گر به دست تو رقص و سماع کوکب و اختر به دست توست، توبا به پای شیعه اشکت نوشته شد. ای بانویی که جنت و کوثر به دست توست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به سفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو معارف سلام. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه های غبار فتنه دقایقی با شما هستیم و امیدواریم بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. در این برنامه درباره شناخت فتنه و نحوه تصمیم گیری در شرایط فتنه با شما صحبت میکنیم. عزیزان، شنیدید که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ بله، این جمله معروفیه و حتما توی جامعه یا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به گوشتون خورده. معنی این جمله یا ضرب المثل معروف به نظرتون چیه؟ آیا معنیش اینه که هرچی جماعت یعنی اکثریت بگن همون درسته؟ کسایی که این جمله رو به کار میبرن منظورشون اینه که اگه میخوای پشیمون نشی همرنگ جماعت شو، اگه همرنگ و همراه جماعت نشی تنها میمونی و دیگه کسی تحویلت نمیگیره، پس با اکثریت جامعه باش تا بعدن افسوس نخوری. حالا اینجا چند تا سوال مهم مطرح میشه. آیا هرچی اکثریت بگن درسته؟ یعنی اگه عده زیادی از افراد جامعه یه کاری را انجام بدن حق با اوناست؟ اصلا تشخیص حق و باطل چجوریه؟ وقتی یه نفر یا یه تفکر طرفدارای زیادی داره یعنی برحقه؟ پیشنهاد میکنم شما شنونده های عزیز گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث بهتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی در فصل سوم برنامه غبار فتنه با شعار منطقی شو، یعنی منطقی فکر کنیم، منطقی صحبت کنیم، منطقی رفتار کنیم. در این برنامه مانند برنامه گذشته افتخار گفتگو با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد بهمنی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی رو دارم که در استودیو با ما هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب بهمنی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. ان شاءالله که برنامه خوبی باشه و کمک کنه که منطقی تر بیاندیشیم، منطقی تر صحبت کنیم و منطقی تر عمل کنیم.
انشالله که همینطوره. خب جناب بهمنی، شما معتقدید که باید همرنگ جماعت بشیم یا نشیم؟ میگن همرنگ جماعت شو خواهی نشوی رسوا.
خواهی نشوی رسوا همرنگ.
بله.
اگه جماعت حقی باشه چرا که همرنگش نشیم؟ هرچه جماعت حق باشه کوتر بهتر، ما در پرتو جماعت حق به سعادت میرسیم. ولی جماعت حق.
ولی تو شعر دیگه اینو نمیگه.
نه اون میگه هر جماعتی که بود هر جا جمعیتش بیشتر شد ما با اونیم.
پس این ملاک تعداد نفراته،
تعداد اکثریت نفرات و جماعت. مثلا میگم شما اگه رفتید توی جمع معتادها رأی گیری کنید که مثلا چیکار کنیم، ممکنه یه تفریح خطرناکی رو پیشنهاد بدن جماعته دیگه. بعد از اون طرف هر جماعتی یک سلایقی داره دیگه، همرنگش بشیم.
یعنی هر چی جماعت گفت، اکثریت گفت، دموکراسی هم همین میگه دیگه. نه
دموکراسی تقریبا همینه، منتها وانمود میکنه که این نیست، وانمود میکنه که اکثریت جامعه از همه طیف‌ها و عقلانیت‌ها بر سر یک مسئله‌ای به توافق میرسن. حالا میخواد بگه که پس در نتیجه به حق نزدیک تره.
پس من فکر کنم یه قیدی میخواد، اکثریت مثلا عقلام، ولی کسی بیاد اکثریت بگن که این کشتی که سوارش هستیم سوراخ کنیم، که این که خب کاره قاعدتا درستی نیست، یک قیدی میخواد.
مثلا یه انجمن تسهیل، مثلا چی بگیم، تسهیل غرق شدگی، میخوام ببینن غرق شدن چجوریه. مثلا میگم انجمن توهمی رو مثال میزنم که کسی جور دیگه فکر نکنه. به این نتیجه رسیدن که میخوایم بریم هممون سوار کشتی بشیم، ببینیم وقتی که کشتی داره میره پایین زیر آب چه جوریه. حالا یه نفر به اشتباهی سوار اینجا شده، رأی گیری هم میکنن کم رأیش مخالفه دیگه، بعد میگن خب نظر خودشونه، جون خودشونه، و کشتی هم که اجاره کردن، حتی ممکنه بیمه هم کرده باشن که مثلا بعدن پولش رو به صاحب کشتی بدن. خیلی دموکراتیک و خیلی خوب غرق میشن به همین راحتی.
پس این همرنگ جماعت شدنه، اگر بخوایم حالا گره بزنیم به بحث فتنه و موضوع بحث ما که در واقع منطقی فکر کردن، منطقی صحبت کردن، رفتار منطقی هست، این به چه صورته؟ یعنی چطور میشه که همرنگ جماعت شدن منجر به فتنه و فتنه انگیزی میشه؟
ببینید گاهی وقتا استفاده از حالا جماعت به تعبیری، یقینا جایی که جماعت باشه قدرت ایجاد میشه، فرق هم نمی کنه که برای چه چیزی تجمع ایجاد بشه. یعنی اگر که یه تعداد آدم خلافکار هم دست بشن برای یه کار خلافی، از این که اینا تعدادشون یه نفر باشه تا پنج نفر باشه یا 50 نفر باشه فرق نمی کنه، یقینا جمعیت و جماعت قدرت آفرینه.
بله.
حالا اگر این قدرت در خدمت یک هدف حق قرار گرفت، این قدرت حق افزایش پیدا میکنه و حق تقویت میشه. اگر این جماعت برای یک هدف باطل دور هم جمع شدن، ما نمونای تاریخی هم داریم، مثلا وقتی که 40 طایفه دور هم جمع میشن و هم دست میشن و نیرو میگذارن، فکر میگذارن، با گرایش های مختلف به این نتیجه میرسن که برای از بین بردن دشمن اصلی همشون که مثلا اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، به تنهایی فایده نداره چون تبعات داره. چیکار کنیم؟ بیایم یک ائتلاف را بندازیم، به قول امروزی‌ها یک ائتلاف بین المللی.
بله.
یک ائتلاف بین القبائلی، حالا اون وقت به اندازه وسع خودشون را انداختن و اومدن قبائل رو جمع کردن، یا تو جنگ احزاب اومدن گروه‌ها و احزاب و قبائل و حتی یهودی‌ها، و یعنی خارج از
دایره
بت پرستیشون مشرکین جمع شدن دیگه. بله. با وجود رقابت هایی که وجود داشته، ببینید زمان جاهلیت و صدر اسلام، بعضی از اینها سالها سر یک مسئله بسیار ساده با هم دیگه جنگ و جدال داشتن، ولی اونجا در مقابل اسلام نوپا و
به یه وحدت رسیدن.
به وحدت رسیدن یعنی چی؟ به وحدت رسیدن یعنی به یک جماعتی رسیدن، جماعت متشکل قدرتمند. پس صرف جماعت این قدرت آفرین هست، اما حق آفرین نیست. ما میگیم منطقی باش. منطقی یعنی چی؟ یعنی راه درست برای رسیدن به حقیقت و واقعیت و تصمیم درست، اونجایی که میخوایم رفتاری انجام بدیم، اونجایی که میخوایم توصیه کنیم به نسخه درست. وقتی میگه که خواهی نشوی رسوا، داره یه شرطی میگذاره، میگه هدف تو رسوا نشدنه. یعنی چی؟ یعنی تو دلت نمیخواد که بهت بگن چرا، تو حال حوصله مخالفت شنیدن نداری. اصلا خیلی از سلبریتی ها به تعبیری، خیلی چهره های ورزشی و نمیدونم رسانه‌ای، اینجور نیست که تو فلان ماجرا مثلا خیلی سیاسی بود. نه اصلا این سیاسی هم نیست، اصلا حالیش نمیشه که مثلا
نمیخواد تنها بیفته.
احسنت. اون نمیخواد تنها بشه، چون نمیخواد رسوا بشه، چون این که بگن که مثلا دنبال کننده هاش اینقدر ریزش کردن براش یک افت داره.
پس خیلی جالبه، ما متوجه میشیم که یه واژه به نام سیاهی لشکر که شاید خیلی هم شنیدیم ولی بهش دقت نکردیم، میتونه وزن بده به هر کدوم از حالا طرفین، سیاه لشکر این ور یا اون ور فرقی نداره. خلاصه این سیاه لشکری یعنی جماعت، جمعیت، این میتونه قدرت خلق بکنه.
بله، ما سیاه لشکر ممکنه به این معنا که تصمیم گیر یا اثرگذار یا بازیگر وسط میدان به اون معنای خاصش نباشه، ولی میتونه معادله جبهه رو تغییر بده.
مثلا یکی بیاد بگه من تو ماجرای کربلا من اصلا کار به هیچی نداشتم، من ته ته صف اون آخرا بودم، اصلا نمیدیدم اون جلو چه خبره.
حتی ناراحت هم میشدم وقتی که شنیدم که مثلا امام حسین، گفتم چه خبره اون جلو، حسین بن علی داره چی میگه؟ گفتن هیچی، بچه‌شو آورده میگه خیلی تشنشه، اگه میشه یه مقدار آب بهش بدی. گفت حالا چی شد؟ گفتن هیچ کی آب بهش نداد، هر ملی تیر زد همونجا تموم کرد کار رو. این آخر لشکر عمر اسد داره گریه میکنه، ولی چیکار کرده؟
به همین اندازه
لشکر عمر اسد رو یعنی هرمله اگر پشت سر خودش یه لشکر 30,000 نفره نبینه، جرأت نداره که اون چله کمان رو مسلح کنه و تیر بزنه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکر، بحث خیلی مهمی هست. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برگردیم با جناب بهمنی بحث رو ادامه میدیم.
همونطور که شنیدید، برخی از افراد به تعداد طرفدارها یا به قول اهالی فضای مجازی به تعداد فالوورها نگاه میکنن، یعنی هر کی دنبال کننده بیشتری داشته باشه لابد حرفش هم درست یا درست تره. به همین خاطر یه عده فقط به جمع کردن دنبال کننده و فالوور مشغولن، آخه اینطوری بیشتر دیده میشن و حرفشون رو افراد بیشتری میشنون. حالا اینکه اون حرف درسته یا غلط، این یه بحث دیگه است. فکرشو بکنید، واقعا توی این جور مواقع باید همراه و همرنگ جماعت بشیم؟ یعنی مثلا ما هم عضو اون صفحه‌ای بشیم که تعداد بیشتری عضو داره؟ آخه مگه به تعداده؟ اگه به تعداد نیست، پس به چیه؟
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همچنان با شما هستیم با برنامه غبار فتنه از رادیو معارف. خب همراهان عزیز، متوجه شدیم که ملاک حق و باطل بودن تعداد افراد نیست. قرآن کریم هم می‌فرماید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا به اذن خدا تعداد کمی که بر تعداد بیشتری غلبه پیدا می‌کنند. بر اساس این آیه برای نمونه اون تعداد کم که طرفداران سپاه طالوت بودن و حرفشون حق بود بر سپاهیان جالوت که یه ظالم بود پیروز شدن. پس معلوم میشه که تعداد هوادارها و طرفدارها ملاک حقانیت نیست.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید با برنامه غبار فتنه، همچنان با شما هستیم. یه نکته خیلی قشنگی رو گفت جناب آقای بهمنی در بین صحبتاشون، این که جماعت و جمعیت میتونه قدرت بیاره برای آدم یا حالا برای احزاب و گروه سیاسی که همه دنبال هوادار و سمپات و اینا هستن،
حامی
و اینا هستن، ولی لزوماً حق آفرین نیست. یعنی اینجوری نیست که هر کسی که تعدادش بیشتر باشه اونا حق باشن. اما خب الان ذهنها مخصوصا با وجود رسانه و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و اینا، اونی که بیشتر هوادار داشته باشه، اونی که بیشتر به قول امروزی ها فالوور داشته باشه و طرفدار داشته باشه، خب خیلی جذبش میشن دیگه. میرن مثلا تو یک صفحه میبینن که فلانی مثلا 4 میلیون دنبال کننده داره، خب میگن خب این پس لابد خیلی حرفای درستی میزنه، یه آدم خوبیه،
جای خوب بود که همه اومدن، مثلا
جای خوب بوده که 4 میلیون آدم تو این صفحه هستن. یه صفحه دیگه است مثلا 400 نفر، میگن خب این لابد فایده نداره، عضوش نشیم. اینا چطوری میتونه ما رو دچار فتنه کنه، جلوی راه حق مثلا مانعی قرار بده؟
حق و اکثریت، حق و دنبال کنندگان. یقیناً اگر یک جریان حقی تعداد بیشتری افراد دنبالش باشن، خب قدرت تاثیرگذاری بیشتر داره. باطل هم همینجور. پس ما در واقع به یک وزن کشی میرسیم، یعنی هم جریان حق هم جریان باطل. نه فقط در منازعات سیاسی، حتی در منازعات اخلاقی، حتی در منازعات تاریخی، مواضع عرفانی حتی. مگر ما در روایت جنود عقل و جهل نداریم؟
بله.
یعنی چی جنود عقل و جهل؟ یعنی سربازان نادانی و سربازان فهمیدگی و عقل. در روایت میگه که شیطان هم سرباز داره و دنبال میکنه که این سربازها رو در وجود شما تسخیر کنه. غضب در وجود من و شما وجود داره، شیطان سعی میکنه این حالت حمیت و برافروختگی رو که در هر انسانی هست، اینو به نفع خودش استخدام کنه. طرف میشه یه آدم مثلا تندخوی، به قول ما زود جوشه اینجوری. یه نفر دیگه همین حمیت و خشم و برافروختگی رو به خدمت میگیره، میشه شجاعت. ببینید شجاعت با تحور یکیه ابتدایش، ولی جهتش فرق میکنه.
بله.
آدمی که داره خدمت میکنه برای اینکه خدمتی کرده باشه، با آدمی که میخواد که مشهور بشه و عکس و تصویرش پخش بشه، دارن یک کار انجام میدن، جهتش فرق میکنه. همه دارن یارگیری میکنن، همه دارن یارکشی میکنن و وزکشی، یعنی شیطان یه طرف، حق و اخلاقیات یه طرف. یه مثال تاریخی بزنم سر ماجرای حمله آمریکا به عراق.
بله.
یه کتابی هست، یکی از روزنامه‌نگاران سیاسی نویس آمریکا اینو نوشته به نام طرح حمله. در اونجا توضیح میده که دولت بوش اون زمان از قبل طرح حمله به خاورمیانه رو داشت و کشورهایی رو هم به عنوان کشور هدف تعیین کرده بود. اصلا ربطی هم به نظرسنجی و اینا نداشتن. توی جایی به این نتیجه رسیده بودن که آمریکا اگه بخواد یه سری مسائل رو برای خودش حل کنه، باید یک جنگ سنگینی رو در خاورمیانه ایجاد کنه تا به تعبیر خودش اون خاورمیانه که مطلوب اون هست رو ایجاد کنه. ولی نکتهش اینجاست، میگه اینا نیاز به همراهی افکار عمومی داشتن، چون اگر این کارو نمی‌کردن بعداً افکار عمومی از اینا مطالبه گری می‌کرد، اعتراض می‌کرد، براشون هزینه سیاسی ایجاد می‌کرد. شروع کردن با ارائه و نشر گزارش‌های تحریک برانگیز.
بله.
به قول ما برای عصبانی کردن جامعه نسبت به یک واکنشی، گزارش‌های دروغ سر ماجرای حمله عراق به کویت. یه بچه‌ای رو آوردن، یه دختری اومد اونجا و راجع به دیده‌های خودش صحبت کرد، اگرچه بعداً معلوم شد که این دختر یه آدم عادیه، مثلا از توی کوچه و خیابون پیدا کرده نیست، این کاملا انتساب داره به مثلا دختر سفیر فلان کشور و آموزش دیده، یک فیلم بازی کرد، ولی افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر قرار داد که بله پس الان نیروهای صدام آدم خوبی نبود، نیروهاش هم بعضی هم آدم های خوبی نبودن، ولی اون لحظه با یک دروغ طرح حمله رو چیدن.
بله.
با تحریک احساساتی. یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی رو و اون جماعت رو با خودشون همراه کرد.
ده اکتبر سال 1990 وقتی تقریبا دو ماه از حمله عراق به کویت میگذشت، یه دختر 15 ساله کویتی به اسم نیره توی جلسه با حضور بعضی از اعضای کنگره آمریکا، در حالی که نمیتونه سوره اشکاشو بگیره، صحنه تکون دهنده رو تعریف کرد که کل سالن خشکی زد.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, took the incubators and left the children to die on the cold floor.
میگه وقتی داشت داوطلبانه توی بیمارستان کویتی کار میکرد، با چشای خودش دیده بود چطور سربازای عراقی بچه‌های نوزاد و از دستگاه‌های انکوباتور بیرون کشیده بودن و ول کرده بودن کف سرد بیمارستان تا ذره ذره جون بده. 3 دقیقه و 39 ثانیه حرفای پر از بغض و اشک نیره کل امریکا و دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. اسم و مشخصات کامل نیره جایی فاش نشد تا نزدیکاش توی کویت که تحت اشغال عراق بعثی بود به خطر نیفتند. صدها شبکه تلویزیونی توی آمریکا فیلم صحبت‌های نیره رو پخش کردند. چند ده میلیون آمریکایی جنایات قرون وسطایی رو که نیره تعریف می‌کرد شنیدن و دیدن و باهاش گریه کردن. جورج بوش پدر حداقل 10 بار داستانی که نیره تعریف کرده بود رو توی سخنرانی‌هاش گفت.
Babies pulled from incubators and scattered like firewood across the floor.
7 سناتورهای آمریکایی به استناد صحبت‌های نیره گفتن که آمریکا باید علیه عراق وارد جنگ بشه. و دست آخرم 17 ژانویه سال 1991 عملیات طوفان صحرا به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه عراق شروع شد.
در نقطه مقابل خدمت عرض کنم، الان تو ماجرای حمله اسرائیل به غزه و مقاومتی که شکل گرفت طوفان الاقصی، یکی از نقاط طلایی تاریخ داره رقم میخوره در باب المندب.
بله.
این مردم شجاع مقاوم یمن دارن هر هفته تجمعات میلیونی تشکیل میدن، همین باعث میشه که مثلا فرض کنید جریان انصار الله بتونه باب المندب رو با اقتدار ببنده. چرا؟ چون یک جمعیت حامی داره. اگر همین مردم میگفتن نه ما داریم از گرسنگی تلف میشیم، بچهای ما دارن از گرسنگی میمیرن، شما رفتید اونجا دارید دعوا را میندازید، خب معلوم بود نمیتونست این کارو بکنه.
پس جماعت و همرنگ جماعت شدن یه جایی خیلی خوبه.
اونجایی که حق رو امیرالمومنین فرمود چی؟ اعرف الحق تعرف اهل حق و بشناس اهل حق و بشناسی. وقتی شناختی وقت شروع کن به یارگیری کردن و تجمع. اصلا ماجرای رادیو معارف همین برنامه ما برای چیه؟ به این که ما یک جماعت با قدرت هستیم، کجا وایسیم؟ این قدرت حضور خودمون رو پاکی خرج کنیم، به نفع کی خرج کنیم؟ به نفع کی کنترل کنیم؟ یه وقتی از حضرت امام نظر یک عارفی رو، یه عالمی رو پرسیده بودن، گفتن نظر شما راجب فلان بزرگ چیه؟ راجب تقوای ایشون. یه نظر کریمانه خیلی بزرگی منشانه ای رو حضرت امام راجع به اون شخص فرموده بودن. بعد یه نفر اعتراض کرد که آقا این آدم مثلا خیلی بیانیه مثلا به نفع نظام نداده. گفت شما نمیدونی این آدم با سکوتش بسیار به انقلاب کمک کرده. یعنی آدمیه که مثلا ممکن در فلان جام یه نظر فقهی مخالف داره یا نه میتونه با یک نظر بسیار تحریک آمیز اصلا جریان رو به هم بزنه، ولی نمیکنه. یکی از علما که چندی پیش رحمت خدا رفت، ایشون گفته بود من یه بار راجع به یکی از نظرات فقهی مقام معظم رهبری یه نظر دیگری داشتم به عنوان یک مجتهد.
بله.
بعد که نظرم رو اعلام کردم توی جلسه علمی، دیدم که شبکه‌های معاند خارجی شروع کردن به بازنشر حرف من. متوجه شدم که حرف من داره در مسیر تضعیف ولی جامعه به کار گرفته میشه. تصمیم گرفتم دیگه نظراتم را، حتی نظرات مخالفم را شخصی به ایشون منتقل کنم. میگم آقا منم نظرم اینه، دلیلم هم اینه. ببینید
بله.
این هم تقواست هم عقلانیته.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب استاد بهمنی اشاره کردند و فرمودند. کم منفعت قلیلی که قرآن میگه، اون تعداد جماعتی کم میتونه بر جماعت خلاصه خیلی زیاد غلبه پیدا کنه، نشون میده که حقانیت و مشروعیت یه چیزه و مقبولیت یا حالا بگیم اون اکثریت یا اون جماعت اونم یک مقوله دیگه است.
اینم شاید یه وعده‌ای باشه، چون واقعا جمعیت قدرت میاره.
بله.
مثلا تو قرآن گاهی وقتا میگه که شما مثلا به خودتون مغرور شدید، یا یه جا دیگه یه دهی گفتن که آقا اونا زیادن ما کمیم، اینجوریه دیگه، همه نوعش رو داریم.
بله.
قرآن با این وعده داره میگه که اگر که شما در جهت حق قرار گرفتی، منم دستمو میذارم وسط. این طنزی که میگن طرف داشت با خدا حرف میزن، گفت خدایا بیا با هم شراکت کنیم، من هر چی دارم میذارم وسط، تو هم هر چی داری بذار وسط، با هم نصف نصف. وقتی شما در ماجرای تصمیم گیری های فردی و اجتماعی و کلان حتی بین المللی در جهتی قرار گرفتی که دست خدا اونجاست، خدا که جهت باطل وای نمیسه، که به کمک باطل نمیره، ولی خدا میفهمد اگر شما اومدی در جبهه حق قرار گرفتید، یک جمع فعی را، یک گروهی
بله.
مستحکم همپیمانه با مشت گره کرده و یک ید واحده، به تعبیر حضرت امام فرمود ید واحده، این وحدت کلمه و کلمه به اصطلاح توحید رو، توحید کلمه و کلمه توحید رو شما اومدی حمایت کرده، خدا میفهمد در این صورت من وعده بهتون میدم کسرت طرف مقابل نمیتونه شما رو شکست بده، من دستم وسطه. و اون جمله که امیرالمومنین خطاب به کمیل فرمود در کتاب تو حرف العقول نقل شده، اسمم قشنگه، تو حرف العقول یعنی هدیه برای عقل ها.
بله.
عقل زیاد بکنه این جمله. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ای کمیل، کم خدا هم زیاده و زیاد مردم، حتی اگر همه دارایی و همه داشتاشون رو بیارن وسط بازم کمه. ما تو جهت خدا با خدا ائتلاف کنیم، یقیناً نتیجه های بهتری خواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب بهمنی، سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. شما شنونده محترم میتونید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظر خودتون رو نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید، تا ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتونه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
رادیو معارف، باب فتنه.
همراهان گرامی، تصمیم گیری در شرایط فتنه میتونه راحت و آسون باشه، به شرطی که فتنه و فتنه انگیزان رو بشناسیم. اگه اهالی فتنه رو نشناسیم، ممکنه که در دام اونها گرفتار بشیم. باید مراقب باشیم تا گول مغالطه های فتنه انگیزان رو نخوریم و اساساً جماعت اهل باطل سعی می کنن خودشون رو خیلی زیاد نشون بدن تا به خیال خودشون از این راه توی دل اهل حق و حقیقت رو خالی کنن و بتونن بر اونها غلبه پیدا کنن. اهل حق بودن به داشتن ایمان و امیده، نه به تعداد نفرات و سیاهی لشکر. البته خیلی خوب میشه وقتی تعداد طرفداران حق هم زیاد باشه و اصلا تمام مردم دنیا طرفدار ارزش‌ها و خوبی‌ها بشن. پس سعی خودمون رو بکنیم تا با تبلیغ راه حق و جهاد تبیین نسبت به ارزش‌ها نفرات بیشتری رو به سپاهیان حق ملحق کنیم و ابرهای تیره شبهه رو از ذهن‌ها کنار بزنیم. تا برنامه بعد که با یکی دیگه از برنامه‌های غبار فتنه با شما هستیم، همتون رو به خداوند متعال می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
خب عزیزان شنونده، در حالی که ساعت 9:25 دقیقه هست از رادیو معارف همراه شما هستیم و از این بابت خرسندیم که لحظه ها و دقایق و ساعت رو با شما سپری میکنیم. 17 دی ماه 1402 هجری شمسی هست، سال روز درگذشت جوان پهلوان تختی که به روز جوانمردی و فتوت نامگذاری شده. خیلی ها تختی رو ندیدن، ولی وقتی قصه های مردانگی و منش و پهلوانی و به خصوص ارادت ایشون به امام رضا علیه السلام رو میشنون، تختی رو تحسین میکنن. جوانمردی و فول انسانی شرافت و رعایت حال درماندگان پایبند میکنه. جوانمرد کسی که طرفدار حق و حقیقت، از ستم و خیانت دوری میکنه و به پست و حقارت تن نمیده. اون خصوصیاتی که از مولا علی علیه السلام در ذهنمون میاد، اون یتیم نوازی، اون دست فقیران رو گرفتن و همه اینها که خصوصیات مولا علی علیه السلام است، مردی که به تمام معنا جوان مرد و فتوت بود.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش بر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. بیا مثل بارون زیارت کنیم غم دستای خالی و خسته رو، بیا قاب آینه رو پر کنیم با لبخندین بغض سربسته رو. بیا مثل بارون زیارت کنیم غم دستای خالی و خسته رو، بیا قاب آینه رو پر کنیم با لبخندین بغض سربسته رو. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. یاد آرزوها.
بله، روز جوانمردی و فتوت در این میان کسانی رو به یاد میاریم که از 14 معصوم تحصیل کردن و خاطراتی ساختن ماندگار که تا به امروز با افتخار اونها رو یاد میکنیم. رزمندگان اسلام، خاطرات ماندگار تقدیم شما.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا
موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.